به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
به نام خداوندی بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
۶۶
دوستان ارجمند، امروز شنبه 8 آبان سال 1400 هجری خورشیدی برابر است با 23 ربیع الاول 1443 هجری قمری و 30 اکتبر 2021 میلادی. در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی را برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس اقتصاد تاجیکستان رو میشنوید. برنامه بعدی ما تکرار ادبستان خواهد بود. سپس برنامه نعمت جوانی رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار خانواده سالم است. سپس جاذبه‌های ایران زمین رو خواهید شنید. امیدواریم تا پایان این گفتارها ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
افتتاح راه بازسازی شده دوشنبه با باختر با حضور امام علی رحمان. وزیر معارف و علوم تاجیکستان از جذب تعداد بیشتری از معلمان روسی برای تدریس در مدارس این کشور خبر داد. و دیدار حساس و سرنوشت‌ساز فوتبال امیدهای تاجیکستان ایران در دوشنبه، مساف دو تیم برای صدرنشینی و صعود. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان راهی بازسازی شده دوشنبه به باختر مرکز ولایت ختلان را افتتاح کرد. امام علی رحمان مسیر را افتتاح کرد که طول آن 75 کیلومتر است و برای بازسازی آن 97 میلیون دلار از محلی کمک‌های رایگان بانک رشد آسیا و صندوق سازمانی اوپک خرج شده است. بازسازی مسیر دوشنبه به باختر حرکت وسایل نقلیه باری و مسافربری میان پایتخت تاجیکستان با ولایت ختلان تا مرز افغانستان را آسان می‌کند. در روند بازسازی این مسیر 4 پل و 4 زیرگذر نیز ساخته شده است. بازسازی این راه از سال 2017 آغاز شده بود. وزیر معارف و علوم تاجیکستان اعلام کرد که کشورش قصد دارد تعداد بیشتری از معلمان روس را برای تدریس در مکتب‌های این کشور جذب کند. محمد یوسف امامزاده گفته است که این موضوع در جریان دیدار والنتینا ماتوینکا رئیس مجلس شورای فدراسیون روسیه با تاجیکستان بررسی خواهد شد که ماه نوامبر سال جاری به دوشنبه می آید. وی تاکید کرده است که برنامه فرستادن معلمان از روسیه به تاجیکستان از سال 2017 آغاز شد که طرح کاملا موفق می باشد. در حال حاضر 50 معلم اعزامی از روسیه در 22 مکتب در شهرهای مختلف تاجیکستان فعالیت می کنند که از شرایط کار و زندگی خیش در این کشور راضی می باشند. با گفته وزاره معارف و علوم تاجیکستان، مکتب های این کشور به معلمان روسی زبان در رشته های علوم تجربی نیازمند می باشند که از حساب فرستادن آموزگاران از روسیه این کم بود جبران خواهد شد. وبینار پاسداری از میراث فرهنگی آسیا در پکن پایتخت چین برگزار شد. در نشست با حضور نمایندگان کشورهای آسیایی و میزبانی چین، پاسداری و نگهداری از میراث فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گزارش محمد رضا خالق‌وردی خبرنگار صدا و سیما از پکن در این زمینه آماده پخش است که اکنون با هم میشنویم.
در نشستی با حضور نمایندگان کشورهای آسیایی به میزبانی چین، حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی کشورها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرح حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی آسیا از سوی شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین در سال 2019 میلادی مطرح شده بود.
موضوع حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی و تاریخی به عنوان یک کار با ارزش در اولویت قرار دارد.
در این نشست وزیر میراث فرهنگی چین در سخنانی آسیا را مهد تمدن کهن دانست و بر حفظ این میراث گرانبها تأکید کرد.
حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه با کیفیت بالا به عنوان بخش اساسی از جوانسازی و توسعه پایدار چین ادامه خواهد یافت. برای ایجاد آینده‌ای بهتر باید به میراث فرهنگی توجه ویژه کرد.
در این نشست که با حضور جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، آقای محمد کشاورزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین در سخنانی به دستاوردهای بزرگ مردم آسیا در این حوزه اشاره کرد و گفت سعی داریم بستر جدیدی را برای تمدن‌های آسیایی و فراتر از آن تقویت کنیم.
جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهایی است که در چارچوب این اتفاق با چین قرارداد امضا کرده است و این اولین توافقنامه دو جانبه بین دولتی به طور خاص در زمینه میراث فرهنگی بین دو کشور در دهه اخیر است.
آسیا مهد تمدن و فرهنگ جهانی است و ایران با تاریخ 7000 ساله خودش یکی از قطب‌های اصلی در واقع فرهنگ و تمدن آسیاست و ما تعداد زیادی از سایت‌های فرهنگیمون توسط سازمان یونسکو به تصویب رسیده.
همکاری ایران در زمینه میراث فرهنگی وارد مرحله جدید شده است و انگیزه قوی برای ارتقای ارتباط مردم با مردم و همچنین ارتباطات و یادگیری متقابل با ابتکار کربن را همراه خواهد بود.
چین یکی از کشورهایی است که به واسطه تاریخ تورانی و آثار تمدنی خود تجربه غنی در حفظ میراث فرهنگی خود دارد. این یکی از حوزه‌های سرمایه‌گذاری این کشور است که علاوه بر غنای فرهنگی تأثیرات وسیعی در حوزه گردشگری این کشور دارد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
شنوندگان ارجمند، فرکانس پخش برنامه های صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از 31 اکتبر سال جاری تغییر میکند. مطابق معمول هر سال، فرکانس پخش برنامه های صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از روز یکشنبه 31 اکتبر سال جاری 2021 تغییر میکند. بنابراین شما شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکی صدای خراسان از 31 اکتبر می توانید برنامه های صبحگاهی این رادیو را روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7360 کیلوهرتز دریافت کنید. یادآوری می شود که برنامه های صبحگاهی و شامگاهی این رادیو همچون گذشته روی موج متوسط ردیف 720 کیلوهرتز نیز قابل دریافت می باشد. یاران همراه، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه و سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در یک گفتگوی تلفنی در خصوص اوضاع افغانستان و همکاری های دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. در این گفتگوی تلفنی دو طرف بر هماهنگی تلاش های دو کشور در مسائل مربوط به اوضاع افغانستان با توجه به تصمیم های گرفته شده در اجلاس های اخیر سران سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی و نیز نشست اخیر مسکو در خصوص افغانستان تاکید کردند. لاوروف و مهرالدین همچنین در خصوص بعضی از جهت های همکاری دو کشور در عرصه کارگران مهاجر و همکاری های فرهنگی و انسان دوستانه نیز بحث و تبادل نظر کردند. در ماه اخیر روسیه برای دفاع از تاجیکستان در برابر تروریست ها پایگاه دوستی که خود در دوشنبه را به تسلیحات پیشرفته مجهز کرده است و در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی نیز چند رزمایش با تاجیکستان در نزدیکی مرز این کشور با افغانستان برگزار کرد. وزارت داخله تاجیکستان وجود پایگاه نظامی چین در قلمرو ولایت بدخشان را رد کرد. در پی انتشار خبری بنابر ساخت پایگاه نظامی ارتش چین در قلمرو ولایت بدخشان تاجیکستان، وزارت داخله این کشور با پخش بیان این خبر را رد کرد. مقامات وزارت خارجه چین گفتند که این کشور در هیچ جمهوری آسیای مرکزی پایگاه نظامی ندارد. این در حالی است که مجلس نمایندگان تاجیکستان اخیراً طرح ساخت پایگاه برای نیروهای واکنش شرعی وزارت داخله این کشور را از سوی چین در ولایت بدخشان تصویب کرد. عبدالرحمن علمشاه‌زاده معاون اول وزیر کشور تاجیکستان هنگام پیشنهاد این طرح با مجلس نمایندگان گفت که این پایگاه در روستای وخون ناحیه اشکاشم ولایت بدخشان با منابع مالی و تجهیزاتی چین ساخته می شود. و تاکید کرد که خرج ساخت این پایگاه 100 میلیون سومانی می باشد که از سوی وزارت امنیت داخلی چین تامین خواهد شد. نمایشگاه بین المللی مواد کیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی در مسکو برگزار شد که در آن جمهوری اسلامی ایران نیز حضور پیدا کرده است. در همین رابطه توجه شما را به گزارش همکارمان دارابی از مسکو جلب میکنیم.
45مین نمایشگاه بین المللی صنایع شیمیایی، آزمایشگاهی و تجهیزات وابسته که یکی از قدیمی ترین نمایشگاه های این صنعت در اروپا و جهان به شمار می رود، امسال با حضور صدها شرکت از کشورهای مختلف برگزار شد و ایران نیز با مشارکت یک شرکت روسی دستاوردهای جدید متخصصان کشورمان را عرضه کرد. هرچند به دلیل همگیری کرونا و صادر نشدن به موقع روادید، مدیر ایرانی این شرکت به نمایشگاه نیامد. ما یک شرکت ایرانی روسی هستیم و حدود 6 سال است در زمینه مواد شیمیایی، سموم کشاورزی، آفتکش‌ها و تولید تجهیزات مرتبط با این حوزه همکاری می‌کنیم و خوشبختانه موفقیت‌های زیادی در سطح دو جانبه و بین‌المللی کسب کرده‌ایم. نمایندگان برخی شرکت‌های حاضر در نمایشگاه هم پس از بازدید از غرفه ایران خواستار همکاری و مشارکت در صنعت مواد شیمیایی، آفتکش‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی با کشورمان شدند.
ما در زمینه تامین تجهیزات و راه‌اندازی راکتورهای آزمایشگاهی فعالیت می‌کنیم. تا کنون با ایران همکاری نداشتیم، اما می‌دانم ایران در زمینه شیمیایی و آزمایشگاهی دانش بسیار بالایی دارد و امیدوارم بتوانیم همکاری کنیم.
شرکت ما یکی از قدیمی ترین تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی با بالاترین استاندارد و فناوری روز دنیاست.
بیش از 200 شرکت معتبر از 16 کشور جهان تازه ترین فناوری های روز دنیا در زمینه صنایع شیمیایی رو در این نمایشگاه عرضه کردند. ایران هم با مشارکت یکی از شرکت های معتبر روسی حضوری فعال در نمایشگاه داره. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
تاجیکستان برای سال دوم در ردیف 100 کشوری دارای ارتش قوی در جهان قرار گرفت. در این ردبندی تاجیکستان در مقام 99 در میان 140 کشور جهان قرار گرفت که سال قبل نیز این جایگاه را به خود اختصاص داده بود. در این ردبندی تعداد نیروهای مسلح، بروز بودن تجهیزات و تسلیحات، تامین نیازهای مالی و آمادگی سربازان و افسران از مهمترین معیارهای قدرت ارتش ها به حساب می آید. از میان کشورهای آسیای مرکزی ازبکستان در رده 51، قزاقستان در جایگاه 61، ترکمنستان در رده 86 و قرغیزستان در ردیف 93 جهانی قرار گرفتند. آمریکا در ردیف نخست، روسیه دوم، هند سوم و چین در جایگاه 4 جهانی از نگاه داشتن ارتش‌های قوی واقع شدند. دولت ایتالیا تدبیرهای امنیتی شدید را برای تامین امنیتی اجلاس سران گروه 20 در روم در پیش گرفته است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان حمید معصومی نژاد از روم ایتالیا.
روم در آماده باش. عدالت ایتالیا تدابیر امنیتی گسترده‌ای را برای امنیت اجلاس گروه 20 در روم به مرحله اجرا گذاشته است. مدارس در پایتخت ایتالیا تعطیل شده است و مرزهای هوایی، زمینی و دریایی بسته و پیمان شنگن به حالت تعلیق درآمده است. در حال حاضر 5300 نیروی پلیس و ارتش امنیت اجلاس گروه 20 را در روم عهده‌دار هستند.
تدابیر امنیتی اتخاذ شده در روم برای برگزاری اجلاس گروه 20 بسیار گسترده، پرهزینه و همراه با مشکلاتی برای اهالی روم است. امیدواریم این نشست نتایج مثبتی به ویژه در زمینه مبارزه با همه‌گیری کرونا به همراه داشته باشد.
در همین حال مقامات وزارت کشور ایتالیا نسبت به بروز تظاهرات خشونت‌آمیز ضد سرمایه‌داری در شهر روم ابراز نگرانی کردند. در اطراف محل برگزاری اجلاس رهبران گروه 20 در جنوب شهر روم، محوطه قرمز و امنیتی به وسعت 10 کیلومتر مربع پیش‌بینی شده که ورود به آن ممنوع است. 20 کشور صنعتی که مسئول تولید بیش از 80% گازهای گلخانه جهانه، قرار در نشست دو روزه راه‌های مقابله با تأثیرات مخرب تغییرات آب و هوایی را هم مورد بررسی قرار بده. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا سیما، رام.
دادگاه ناحیه تور مسکو وبلاگ نویس تاجیک و یک دختر روس را به اتهام تحقیر به ارزش‌های دینی مردم روسیه به 10 ماه زندان محکوم کرد. رستم بابیف وبلاگ نویس تاجیک نام اصلیش طلبجان مرادجان زاده می باشد، به همراه آناستاسیا چیستوا دختر روس به دلیل عکس برداری غیر اخلاقی در نزدیکی کلیسای ارتدوکسی وسیلی بلاژینی در میدان مرکزی شهر مسکو به 10 ماه زندان محکوم شدند. این در حالی است که این دو نفر در دادگاه با اعتراف به اتهام وارده با ابراز ندامت و پشیمانی خواستار عفو شده بودند. آنها با گرفتن عکس‌های غیر اخلاقی در کنار این کلیسا اقدام به انتشار این تصویر در شبکه‌های اجتماعی کردند که با اعتراض کاربران روبرو شد و این دو بازداشت شدند. مقامات قضایی روسیه این اقدام را تحقیر به اعتقادات پیروان مذهبی ارتدوکس یا پروسلوی در روسیه ارزیابی کردند. صندوق بین المللی رشد کشاورزی برای کمک به جمعیت روستایی تاجیکستان 38 میلیون و 700 هزار دلار اختصاص خواهد داد. این مطلب پس از دیدار یوسف مجیدی، معاون وزیر مالی تاجیکستان، با برنارد هایان، مدیر صندوق بین المللی رشد کشاورزی در امور کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی و میخائیل کوتو، مدیر دفتر منطقه‌ای این سازمان در استانبول ترکیه اعلام شد. منابع وزارت مالی تاجیکستان میگویند که از سال 2008 تا کنون این صندوق 80 میلیون دلار برای کمک به ساکنان مناطق روستایی تاجیکستان اختصاص داده است. گفته می شود 300 هزار نفر در 17 ناحیه تاجیکستان از این کمک ها استفاده کردند. شنوندگان گرامی، اکنون به دو خبری ورزشی توجه فرمایید. تیم امید ایران روز یکشنبه 31 اکتبر سال جاری و ساعت 7:30 دقیقه به وقت تهران در آخرین بازی مرحله مقدماتی گروه زیر 23 ساله آسیا به مساف تیم امید تاجیکستان میزبان این مسابقه می رود. تیم های امید تاجیکستان و ایران هر دو با 6 امتیاز اکنون در روبروی هم قرار می گیرند. اما تیم امید تاجیکستان به لطف گل‌های بیشتر همکنون در صدر جدول قرار دارد و روز یکشنبه حتی با تساوی هم تیم امید تاجیکستان به عنوان تیم اول با مرحله نهایی رقابت‌ها صعود خواهد کرد و تیم امید ایران باید منتظر تعیین تکلیف تیم‌های دوم برای صعود به مرحله نهایی در این گروه باشد. از 11 گروه مسابقات مرحله مقدماتی 11 تیم اول به همراه 4 تیم از بهترین تیم‌های دوم به مرحله نهایی صعود می‌کنند تا به همراه ازبکستان میزبان 16 تیم نهایی رقابت‌های زیر 23 سال آسیا در سال 2022 را تشکیل دهند. اما در خصوص مسابقه حساس بین تیم‌های امید ایران و تاجیکستان، پیش از این بازی مصاحبه انجام شده با مهدی مهدوی‌کیا، سرمربی تیم فوتبال امید ایران، که با هم نظرات و دیدگاه‌های وی را درباره این رقابت‌ها می‌شنویم.
بازی مهمی است. ما هر دو تیم سعی دارن که سعی گروه بشن در این گروه و بطن بازی خیلی خوبی خواهد بود. تیم تاجیکستان تیم خوب و قابل احترامی است، با توجه اینکه اونا از تمام پتانسیلشون استفاده کردن و تقریبا بازیکن زیر 23 سال استفاده کردن و شاکله اصلی تیم ملی بزرگسالان و تیم استقلال تاجیکستان از این تیم و فکر میکنم بالای 5-6 سال هم هستی در کنار هم دارم بازی میکنم. حریف خوب و قابل احترامی است، ولی ما فردا مثل دو بازی قبلی برای بردن وارد بازی میشیم. امیدوارم که بتونیم بازی خیلی خوبی انجام بدیم. البته خب تیم ما نسبت به تیم‌های دیگه خیلی جوان‌تر بود. ما به خاطر آینده نگری که داشتیم بیشتر از بازیکنان زیر 21 سال استفاده کردیم و همونطور که در برای جسلی تیم ما هم میبینید 8-9 از بازیکنان ما بازیکنان زیر 21 سال هم و حداقل هدف ما این بود که تیم اونو خوب آماده کنیم برای بازی مقدماتی المپیک.
در باره تیم امید، خب تو این روزا مطالب و خبرها و تحلیلی که دیده شده از نحوه بازی همه در واقع تعریف کردن و تیم در انتقال توپ در زمین، گردش توپ، مالکیت، حملات، طراحی حملات، همه چی خوب بود. ولی خب این نکته همین مجرد پنالتی زدن، این قضیه پنالتی چی آقای مدرک؟ که خیلی دربار صحبت میشه پنالتی چرا گل نمیشه؟
ما زمان خیلی کمی داشتیم برای تمرین بچه ها و در حقیقت این بازی داره به عنوان بازی تدارکاتی حساب میشه برای تیم ما و بچه ها مدت زیادی نیست که در کنار هم دارم بازی میکنم. سعی کردیم که اون مسائلی که دوست داریم بزنم پیاده بشه اجرا کنم بچه ها و تا حدودی موفق بودیم، ولی این احتیاج به زمان داره، احتیاج به بازی های بیشتر داره تا بچه ها بیشتر کنار هم بازی کنن و خوشبختانه تو این دو تا بازی شرایط خوب بوده. امیدواریم که بازی بعدی هم به همین صورت بچه ها هم خوب فوتبال بازی کنن، هم ایجاد موقعیت کنن و انشاءالله ما بتونیم بازی رو ببریم. در مورد پنالتی هم خب بزرگترین بازیکن‌های دنیا هم همیشه پنالتی رو خراب کردن که چیز طبیعی است، ولی امیدواریم که حالا اگر این بازی پنالتی به دست آوردیم تبدیل به گل بشه.
در بازگشت به تهران برنامه آتی تیم امید چیه؟ اردوی جدیدش که قرار برگزار شه و اون تورنمنت قطر کاراش انجام شده؟
ما بلافاصله برنامه‌ریزی می‌کنیم. خیلی دوست داریم که اردوامو در فیفا دی برگزار کنیم که بتونیم بچه‌ها رو کامل در اختیار داشته باشیم، مشکلی با باشگاه هم نداشته باشیم. برای اونم فکر کنم بهتر است که بازیکنشون در فیفا دی در اختیار ما بذارم. تورنمنت قطر خوب صحبت شد، هم با قطر و امارات صحبت شد در سفرهایی که داشتیم و هم با مسئول اجرایی تیم ملی امید کره جنوبی در تهران من صحبت کردم و قرار شد که در ماه فوریه در قطر یه تورنمنتی باشه. امیدوارم که اتفاق بیفته ما بتونیم تو تورنمنت رو پیدا کنیم.
برنامه تیم امید داریم. یک سوال آخر، خیلی فشرده هست تا بازی هانگجو و بعدش هم که مقدماتی باز دوباره همین بازی زیر 23 سال که مقدماتی المپیک میشه. این تیم کلا باید تو اردو باشه درسته؟
اگر اتفاق بیفته که خیلی خوبه، ولی خب قطعا بازیکنان در اختیار باشگاهشون خواهند بود و ما همونطور که تو صحبت قبلی من بحث کردم سعی میکنیم که از فیفا دی استفاده کنیم، اردوان رو برگزار کنیم، بازی دوستانه و بازی که قراره حالا در تورنمنتی قرار شرکت کنیم تو این تاریخ ها باشه که هم ما بتونیم با بازیکنان کامل توی مسابقات باشیم، هم از اون طرف باشگاه هم دچار ضربه نشه.
امیر عابدزاده در دروازه‌بان ایرانی شاغل در اروپا در فهرست 20 نفره فدراسیون جهانی آمار و ارقام برای عنوان بهترین دروازه‌بان سال 2021 جهان قرار گرفته است. فدراسیون جهانی آمار و ارقام نام 20 نفر از نامزدهای کسب عنوان بهترین دروازه‌بان سال 2021 جهان را در حال انتخاب کرد که نام امیر عابدزاده در دروازه‌بان تیم ملی ایران که فصل رویایی در تیم مارتیموی پرتغال داشت نیز در بین چهره‌های سرشناس حاضر در این فهرست دیده می شود. امیر عابدزاده که با لقب عنکبوت سیاه ایرانی در رسانه‌های پرتغال از او یاد می شد، فصل پیش عنوان بهترین دروازه‌بان لیگ پرتغال را کسب کرد و فصل گذشته تنها در یک دیدار تیمش مارتیمیو در برابر پورتو غالب بود و در سه بازی نمره بالای 8 را کسب کرده بود. عابدزاده در پایان فصل 2020-2021 تیم پانفیدینیوی اسپانیا را به عنوان هدف بعدی خود انتخاب کرده و راهی لالیگای دوی اسپانیا شد. گفتنید که در 7 سال اخیر مانوئل نویر دروازه‌بان آلمانی بایرن مونیخ 5 بار عنوان بهترین دروازه‌بان جهان را کسب کرده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن رزمایش مشترک دریایی و گشتنی مشترک روسیه و چین با کشتی های جنگی در اقیانوس آرام بررسی شده است.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد کشتی های جنگی روسیه و چین با اجرای اولین گشتزنی مشترک در بخش غربی اقیانوس آرام پرداختند. روسیه با 10 کشتی از فلات اقیانوس آرام و چین با 5 کشتی در این گشتزنی شرکت کردند. ماموریت این کشتی ها نمایش حضور در منطقه اقیانوس آرام، حفظ صلح و ثبات در منطقه آسیا پاسیفیک و حفاظت از اهداف مربوط به فعالیت‌های اقتصادی بحری دو کشور عنوان شده است. مسکو و پکین در اول‌های اکتبر نیز رزمایش مشترکی را در بحر ژاپن با شرکت کشتی‌های جنگی دو کشور انجام دادند. اقدام بی‌سابقه روسیه و چین در زمینه انجام گشت بحری یا دریایی مشترک در اقیانوس آرام واکنش آشکار و مستقیم این دو قدرت بین‌المللی رقیب آمریکا و اقدامات اخیر واشنگتن در زمینه ائتلاف در منطقه پاسیفیک آسیای جنوب شرقی محسوب می‌شود. در واقع اقدام مشترک نظامی مسکو و پکین مانند برگزاری گشت بحری و رزمایش های مشترک سطح بالا اعتماد راهبردی این دو کشور را بین یکدیگر به نمایش می‌گذارد. همچنین با توجه به تلاش آمریکا برای ایجاد نیازهای همچون پیمان چهارگانه مفتوم به کواد متشکل از آمریکا، استرالیا، ژاپن و هند و ائتلاف سه‌گانه آمریکا، بریتانیا و استرالیا مفتوم به آگوس، همکاری روسیه و چین و توان مقابله مشترک پکین و مسکو برای تهدیدهای امنیتی بحری و محافظت از صلح و ثبات منطقه را تقویت می‌کند. چین و روسیه از سال 2012 به طور منظم به برگزاری رزمایش‌های نظامی مشترک پرداختند. از سال 2019 نیز دو کشور رزمایش هوایی مشترک سالانه بر فراز بحر چین شرقی انجام دادند. این اقدامات با هدف نمایش همبستگی روسیه و چین در مقابل اقدامات غرب در منطقه آسیا پاسیفیک صورت می‌گیرد. سونگ جون کینگ، یک مربی نظامی سابق ارتش آذربخش خلقی چین، می‌گوید چین و روسیه می‌خواهند نشان دهند که توانایی‌های گشتزنی مشترک آنها تقویت می‌شود. آنها سعی می‌کنند عزم خود را برای حفظ ثبات منطقه به طور مشترک نشان دهند. آمریکا در تلاش برای ترساندن چین بارها همراه با متحدان منطقه خود در اقیانوس آرام و برگزاری رزمایش های مختلف اقدام کرده و با ادعای ایجاد امنیت در تردد دریایی حضور پررنگ در این منطقه دارد. واشنگتن در دوره رئیس جمهوری جو بایدن رویکرد بسیار سختگیرانه در برابر روسیه و چین در پیش گرفته است. آمریکا و روسیه بر سر موضوعات گوناگونی از بحران‌های منطقه‌ای تا حملات سایبری یا اینترنتی، کنترل سلاح‌ها و حتی دخالت در انتخابات یکدیگر اختلافات شدید دارند. در این حال مسکو بارها مخالفت خود را با شکل‌گیری ائتلاف‌های غربی در منطقه آسیا پاسیفیک اعلام و آنها را به مثابه گام‌های برای بی‌ثبات‌سازی و تنش‌آفرینی در این منطقه استراتژیک توصیف کرده است. چین نیز ایجاد ائتلاف‌های کواد و آگوس به رهبری آمریکا در منطقه آسیا پاسیفیک را موجب ایجاد تنش و درگیری در منطقه دانسته است. با این حال آمریکا به منظور کنترل چین همچنان و با جدیت به تلاش‌های خود برای ائتلاف سازی ادامه می‌دهد. برغم ادعاهای مقامات دولت بایدن درباره رقابت منصفانه با چین و تنش‌زدایی در رابطه‌های دو جانبه، واشنگتن ادعاهایی را در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، نظامی، امنیتی و سایبری علیه پکین مطرح کرده است. فیودور لوکیانوف، کارشناس سیاسی در روسیه، می‌گوید تقابل شدید اقتصادی میان آمریکا و چین می‌تواند به یک درگیری نظامی سیاسی میان پکین و واشنگتن تبدیل شود. به نظر می‌رسد پکین برای مقابله تاثیرگذار با اقدامات واشنگتن در منطقه آسیا پاسیفیک رویکرد اتحاد نظامی با روسیه را در پیش گرفته و برگزاری رزمایش‌ها و گشت‌های دریایی مشترک میان دو کشور نیز در همین راستا انجام می‌گیرد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. افتتاح راه بازسازی شده دوشنبه به باختر با حضور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان. وزیر معارف و علوم تاجیکستان از جذب تعداد بیشتری از معلمان روسی برای تدریس در مکتب های این کشور خبر داد. و دیدار حساس سرنویساز فوتبال امیدهای تاجیکستان و ایران در شهر دوشنبه، مساف دو تیم برای صدرنشینی و صعود به مرحله بعدی. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم و متشکر می‌باشم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همه جا با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشسته فریاد کنم آی
بزار ازا بزار ازا ازا
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم.
سلام دوباره به همگی شما خوبان شنونده. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. توجه شما را جلب میکنیم به برنامه اقتصاد تاجیکستان، با هم میشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، افزایش قرب روبل روسی در تاجیکستان و تاثیر آن به اقتصاد این کشور و نرخ ارز در تاجیکستان.
اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. دولت تاجیکستان در نشست برایستی امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور لایحه بودجه حکومت برای سال 2022 را تصویب کرد. بودجه دولت تاجیکستان برای سال آینده 32 میلیارد و 800 میلیون سومانی پیش بینی شده که در مقایسه با بودجه امسال 5 میلیارد و 100 میلیون سومانی بیشتر میباشد. بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان برای سال آینده 2022 به میزان 33 میلیارد 400 میلیون سومانی پیش بینی شده که در مقایسه با بودجه امسال 5 میلیارد سومانی افزایش یافته است. همچنین برای بخش هزینه بودجه حکومت تاجیکستان در سال آینده 32 میلیارد و 800 میلیون سومانی در نظر گرفته شد که در مقایسه با بودجه سال جاری 18.6% بیشتر میباشد. گفته می شود که بودجه سال 2022 حکومت تاجیکستان با در نظر گرفتن شرایط بیماری کووید 19 و ضرورت حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه تدوین شده است. دولت تاجیکستان لایحه بودجه سال 2022 این کشور را برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاد.
تاجیکستان به دلیل کمبود برق در داخل این کشور صادرات برق به قرغیزستان را متوقف کرده است. وزیر انرژی قرغیزستان دلیل متوقف شدن صادرات برق از تاجیکستان را توضیح داد. دوستقلبک مرزایف در این زمینه گفت که در پی توافق دو جانبه با تاجیکستان این کشور به قرغیزستان تنها 4 روز برق صادر کرد، اما با ایجاد بحران کمبود برق در داخل تاجیکستان به گفته این وزیر قرغیزی این روند بعد از 4 روز متوقف شد. به گفته وی میباید تاجیکستان هر شبانه روز 1 میلیون کیلووات ساعت برق به قرغیزستان در میکرد که اکنون اجرای این سازشنامه امکان پذیر نیست. این در حالی است که ساکنان بسیاری از ناحیه های تاجیکستان به خصوص در مناطق دیهات این کشور اعلام کردند که از ساعت 8 صبح تا 7 عصر برق ندارند، اما شرکت دولتی برق تاجیک مدعی است که این اقدام جیره‌بندی نبوده بلکه ادامه تعمیر خطوط انتقال برق میباشد. شرکت یاد شده در سال 2020 نیز دلیل محدودیت انتقال برق را تعمیر خطوط و کاهش ذخیره های آب پشت سد نیروگاه برق‌آبی عنوان کرد.
مقامات جمهوری خودمختار چوبشستان در مرکز روسیه خواستار جذب 250 کارگر متخصص تاجیک برای فعالیت در شرکت های این منطقه شدند. این مطلب در دیدار دولتشاه گل محمد زاده سفیر تازه تعیین شده تاجیکستان در روسیه با مقامات جمهوری خودمختار چوبشستان در شهر چباکسر مرکز این منطقه اعلام شد. گل محمد زاده که برای آشنایی با اوضاع کارگران مهاجر تاجیک و دانشجویان تاجیکستانی به این منطقه سفر کرده بود، در دیدار با رئیس جمهوری خودمختار چوبشستان دیگر مقامات این کشور آمادگی تاجیکستان را برای اعزام کارگران متخصص به منظور فعالیت در شرکت‌های صنعتی این منطقه از جمله کارخانه‌های صنایع ماشین‌سازی، تجهیزات کشاورزی، انرژی و الکترونیک اعلام کرد.
نمایشگاه سوخ 2021 با حضور 200 شرکت صنعتی و کشاورزی در شهر خوجند مرکز ولایت سوخ برگزار شد. در مراسم افتتاح این نمایشگاه نمایندگان محافل‌های بازرگانی و تجاری روسیه و ازبکستان حضور داشتند. در این نمایشگاه نمایندگان محافل تجاری از مناطق سماره، ورونش، اومسک روسیه و شهرهای تاشکند، سمرقند، فرغانه و نمایندگان ازبکستان شرکت کردند. ولایت سوخ صنعتی ترین منطقه تاجیکستان در شمال این کشور به حساب میاد.
در این نمایش تاکید شد که ولایت سوخ همچون سرزمین امکانات شناخته شده و با 8 منطقه فدراسیون روسیه از جمله ولایت های آرنبورگ، ساراتوف، استراخان، ایوانوف، سویرلوفسک، نیژنی نوگوروت، آلتای و جمهوری داغستان همکاری های تجاری و اقتصادی برقرار کرده است.
در سال 2020 ارزش محصولات تولیدی ولایت سوخت 1.5 میلیارد دلار اعلام شده بود. محصولات تولیدی این منطقه به 15 کشور جهان نیز صادر می شود.
اورژانس دولتی آمار تاجیکستان اعلام کرد که در 9 ماه سال جاری این کشور با افغانستان به مبلغ 76 میلیون 700 هزار دلار معاملات تجاری داشته است. گفته می شود 98% از این معاملات تجاری سهم صادرات تاجیکستان به افغانستان بوده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش 35.7% را نشان می دهد. همچنین بیش از 60% صادرات تاجیکستان به افغانستان را سیمان، مواد غذایی و محصولات کشاورزی به خود اختصاص داده است. در مجموع در 9 ماه سال جاری حجم معاملات تجاری تاجیکستان به 4 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با دوره مانند سال 2020 1 میلیارد و 100 میلیون دلار بیشتر شده است. با این حال تراز تجارت خارجی تاجیکستان در این مدت به نفع واردات بوده که صادرات 1 میلیارد و 400 میلیون دلار و واردات نزدیک به 3 میلیارد دلار اعلام شده است. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد سامانه انتقال تلفنی پول از بانک‌های روسیه به تاجیکستان راه اندازی شد. راه اندازی این سامانه کارگران مهاجر تاجیکستان می‌توانند پول خود را به صورت تلفنی به تاجیکستان ارسال کنند. همچنین راه اندازی این سامانه زمینه انتقال 150000 روبل از درآمد کارگران مهاجر تاجیک به کشورشان در یک روز فراهم شد. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها این افراد هر ماه می‌توانند تا 1.5 میلیون روبل روسی را از طریق تلفن همراه خود به بانک‌های تاجیکستان منتقل کنند. مقامات بانک مرکزی روسیه تاکید کردند که روش جدید انتقال درآمد کارگران مهاجر تاجیکستانی به کشورشان در آینده برای اتباع دیگر کشورهای روسیه مرکزی از جمله ازبک‌ها و قرقیزها نیز فراهم خواهد شد. تاجیکستان و بانک رشد و بازسازی اروپا امکان سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه برقابی راغون را بررسی کردند. در دیداری وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با نماینده بانک رشد و بازسازی اروپا در روسیه مرکزی در دوشنبه، موضوع سرمایه‌گذاری این نهاد مالی در ادامه ساخت نیروگاه برقابی راغون مورد بررسی قرار گرفت. در دیداری زوکی‌زاده و ژورژینا هارگیتای راجع به امکان سرمایه‌گذاری بانک رشد و بازسازی اروپا در طرح‌های انرژی تاجیکستان از جمله تکمیل ساخت نیروگاه برقابی اون پس و تبادل نظر شد. با این حال درباره موافقت بانک رشد و بازسازی اروپا برای سرمایه‌گذاری در ادامه ساخت نیروگاه برق آبی راغون اطلاعی دقیق منتشر نشده است. نماینده بانک رشد و بازسازی اروپا در این دیدار از آمادگی این نهاد مالی برای تأسیس کارخانه مشترک در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان، حمایت از ساخت نیروگاه خورشیدی و بادی و یاری به اشتغال زایی برای بخش خصوصی خبر داد. قبلا بانک رشد و بازسازی اروپا برای حمایت از بخش انرژی تاجیکستان مبلغ 35 میلیون یورو یاری مالی اختصاص داده بود. تاجیکستان در 9 ماه سال جاری از طریق فروش برق به کشورهای همسایه نزدیک به 90 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. بازارهای فروش برق تاجیکستان در این مدت ازبکستان و افغانستان بودند که تقریبا حجم یکسان برق را از تاجیکستان دریافت کردند. بنابر قراردادهای امضا شده، تاجیکستان باید به هر یک از این دو کشور در سال جاری 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کند. ازبکستان برای هر کیلووات ساعت برق تاجیکستان 2 سنت پرداخت می‌کند. اما قیمت برق صادراتی تاجیکستان به افغانستان از طریق دو خط 110 کیلووات 3 سنت و برای خط 220 کیلوواتی 4.5 سنت اعلام شده است. قرض شرکت دولتی برق تاجیک به نیروگاه سنگتوده 1.177 میلیون دلار رسید. مدیریت نیروگاه برقابی سنگتوده یک اعلام کرد که قرض شرکت دولتی برق تاجیک در 9 ماه سال جاری به نیروگاه برقابی سنگتوده یک با افزایش 35 میلیون دلاری به 177 میلیون دلار رسید. این نیروگاه در 9 ماه سال جاری 1 میلیارد و 700 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کرد که در مقایسه با دوره مانند سال 2020 نزدیک به 4% بیشتر میباشد. نیروگاه برقابی سنگتوده یک طرح مشترک روسیه و تاجیکستان است که با ظرفیت تولید 370 مگاوات برق در سال 12 سال قبل به بهره برداری رسید. روسیه صاحب 75% از سهام مالی این نیروگاه است که 12% از برق نیروگاه‌های برقابی تولید شده در تاجیکستان را به خود اختصاص داده است.
شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
شما به شنوندگان گرامی، تازه ها از اقتصادی تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصادی تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. در روزهای اخیر ارزش روبل روسی در تاجیکستان نسبت به دیگر ارزهای خارجی روند تقویت شدن را ادامه میدهد. بر اساس گزارشی که روزهای اخیر دریافت شد، قرب روبل روسی در بازار معاملات ارزی تاجیکستان افزایش یافته است، به طوری که اکنون 1000 روبل با 161.50 درهم برابر شده است. این در حالی است که قبلا 1000 روبل روسی 160 سومانی معامله می شد. به گفته اقتصاددانان، ارزش روبل روسی در ماه اکتبر به اندازه 7 سومانی بالا رفت که رویداد کم سابقه در بازار معاملات ارزی تاجیکستان به حساب می آید. این در حالی است که 90% منابع مالی ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی از روسیه به روبل می باشد که در بازار داخلی تاجیکستان موجب ایجاد ثبات می گردد. زیرا نزدیک به 1.5 میلیون نفر از ادبای تاجیکستان در روسیه کار و زندگی میکنند که روسیه مهمترین کشور برای فعالیت کارگران مهاجر تاجیکستانی به حساب میاد. پس از بحران ایجاد شده در فضای کسب و کار روسیه در سال 2020 به دلیل گسترش بیماری کرونا در سال 2021 افزون نسبتاً بهبود یافته و تعداد زیادی از ادبای تاجیکستان از طریق هوایی موفق شدند خود را برای کار به روسیه رسانند. همچنین تعدادی خانواده های تاجیکستانی که برای کار و زندگی دائم به روسیه سفر میکنند به مراتب افزایش یافته است. خانواده های کارگران مهاجر تاجیکستانی از تغییرات اخیر در بازار معاملات ارزی این کشور و به خصوص افزایش قرب روبل روسی خوشحال میباشند. البته تعداد نیز معتقدند که افزایش قرب روبل روسی به دلیل گرانی قیمت سوخت و بالا رفتن قیمت مواد غذایی در تاجیکستان به زندگی آنها چندان تاثیر ندارد. شنونده نظر تعداد از شهروندان تاجیکستان درباره افزایش ارزش روبل روسیه و تاثیر آن به اقتصاد خانواده های آنها باشد.
خصوص بهترین خسته است که کردش پیش 45-35 بودنیم خیلی پس بودو خیلی پیش
کرد بلانجا برای ما خوب خیاق سمدیسیم زیاد میشه
کانفیت چیلیسیم و چیلیسیم کی کنترول میکند یکو اویلیک زیاد نمیشد همون چی میپارد نارخ چخیل زندگی کنیم نیمی دولت برومو دارم
خیام از آسیم و لاشتشم و ساسیم و ندخیم اینجا با خانه میشود او همین ارزا بگو گندزما بگو که چخیل قدر بلان میشود.
از سوی دیگر فیض الله فتح‌اللهیف کارشناس مسائل اقتصادی در تاجیکستان است دلیل افزایش ارزش روبل روسی در این کشور را اینطور توضیح می‌دهد.
سبب چنین تغییرات ها در بازار اسعار تاجیکستان در عوض‌شوی موقع روبل در بازار اسعار جهانی است. روبل آهسته آهسته موقع خود را استوار کرده ایستاده است. چطوری که به همگان معلوم است از حساب نفت و گاز از حساب دیگر استراتژی اقتصادی خود فدراسیون روسیه روبل موقع خود را استوار کرده است. همین گونه پست بالانشوی اسعار روسی در سال 2014 هم به نظر رسیدگی بود، لیکن در بین دو سه ماه علاوه روبل موقع خود را استوار کرد و باز بو به نرخ قبلی خود بو برگشته بود. این روند یک موقتی است، شاید احتمال است که بین تا ماه دکبر روبل موقع پیشتره خود را اشغال کند.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان
1.11 سومانی و 30 تا 33 درهم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درهم مقرر شده است.
از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشیم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
همراهان گرانقدر، امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. اما تکرار برنامه ادبستان آماده پخش است که با هم میشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده
دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و راروت تا باشقر دیگر تا اندونزی،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
سرآغاز هر نام نام خداست، که بی نام او نام یک سر خطاست. سلام و عرض ادب خدمت مخاطبان گرامی، ادب دوستان و ادب پروران. با برنامه دیگر از ادبستان، من علیرضا جاودانی گوینده این برنامه در خدمت شما سروران گرامی هستم. این برنامه در روزهای پنج شنبه و شنبه پخش می شود. یاران، با آغاز این برنامه فصل تازه‌ای را در ادبستان آغاز خواهیم کرد که مربوط به میرعابد سیدای نصفی، یکی دیگر از چهره‌های درخشان ادبیات پارسی تاجیکی است. با ما همراه باشید و نخست اجرای یکی از غزل‌های جذاب شاعر با صدای هدیه خالق‌آبا راوی تاجیک تقدیم می‌شود.
امشب بینیشگان سیاه چشمی که بر روی تو بود، دودی آهم مار پیچی تاق ابروی تو بود. شام در فانوس چون دیل در بری من می تپید، در کدامین باز امشب قدی دلجوی تو بود. بود در چشمم نگه چون در بیابا دید بود، حلقه دامی که در دنبال آهوی تو بود. ماه شبگرد از تو ای آرام جانها پی نیفت، تا سحر چون سیدا سرگشته ای کوی تو بود.
و اما نصفی از برجسته ترین سیماهای ادبیات قرن 11 در ماوراءالنهر یا آسیای میانه بوده، با میراث پرقیمت و ارزشمند ادبی و افکار بلند انسانی در تاریخ ادبیات دوره مذکور مقام و منزلت شایسته‌ای داشته است. سیدا در نصف از توابع بخارای قدیم یا ازبکستان امروز زاده شد و در شهر بخارا پرورش یافت. دانشمند تاجیکستانی عبدالغنی میرزایف با مراجعه به منابع مختلف به این نظر رسیده که سیدا در اواخر نیمه نخست سده 17 میلادی چشم به جهان گشوده است. ملیحای سمرقندی، تذکره نویس معاصر سیدا، او را در سال 1089 هجری قمری دیده و از نوشته های وی میتوان تخمین زد که سیدا در آن هنگام 37 یا 38 ساله بوده. بنابراین میتوان تخمین زد که احتمالاً شاعر بین سالهای 1046 1047 هجری قمری متولد شده است.